بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا انسداد جریان آزاد اطلاعات در ایران را محکوم کرد. سنای آمریکا قصد دارد ناقضان حقوق بشر در ایران را تحریم کند. و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت رویارویی با ایران در زمینه غنی‌سازی 20% به نفع هیچ یک از طرفین نیست. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. مرشد قاسم‌فر هستم. آمریکا میگوید مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی جریان آزاد اطلاعات به این کشور را تقریبا مسدود کردند. فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سرکوبی معترضین را محکوم کرد و گفت که حکومت ایران با ایجاد اختلال در شبکه‌های تلفن، کاهش شدید سرعت اینترنت و انداختن پارازیت بر روی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای جریان آزاد اطلاعات را تقریبا مسدود کرده است. و افزود این اعمال تنها نشان دهنده ترس حکومت از مردم خود است. وزارت خارجه آمریکا همچنین ادعای ایران را مبنا بر اینکه خود توانایی تولید سوخت هسته‌ای دارد را رد کرد و گفت این حرفا با واقعیت فاصله زیادی دارد. محمود احمدی نژاد دیروز در میدان آزادی گفته بود اولین محموله اورانیوم با غنای 20% تولید شده و در اختیار دانشمندان ایران قرار گرفته است. سنای آمریکا با تدوین لایحه‌ای قصد دارد ناقضان حقوق بشر در ایران را مورد تحریم قرار دهد. سناتور جوزف لیبرمن، یکی از تدوین کنندگان لایحه‌ای تازه در سنای آمریکا درباره ایران به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که این لایحه بر تحریم‌های تنبیهی علیه ناقضان حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد. و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 20% اورانیوم برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را قانونی و حق ایران دانست و تاکید کرد که رویارویی با ایران در این زمینه به نفع هیچ کس نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر سلطانی در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت اگر کسانی عملیات غنی‌سازی 20% را محکوم کنند اهمیت نمی‌دهیم، زیرا کارمان قانونی است. در ادامه از شما دعوت می‌کنم توجه کنید به تکرار برنامه نگاه تازه که همکارم محمد زرقامی و همکار دیگرم محمد رضا کاظمی اون رو تهیه و اجرا کردند.
نگاه تازه.
یه حکومت سرنگون میشه،
یه حکومت دیگه میاد سر کار.
این وسط یه عده خیلی خوشحالن و خودشونو پیروز میدونن.
از طرف دیگه یه دم هستن که خیلی ناراحتن و خودشونو بازنده میدونن.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی.
این هفته با توجه به اینکه دیگه گریزی نیست، 22 بهمن هست امروز که برنامه ما برای اولین بار پخش میشه و سالگرد پیروزی انقلاب و ما مجبوریم که برنامه نگاه تازه رو اختصاص بدیم به همین موضوع.
اونم میخوایم براتون از انقلابی صحبت کنیم که به گفته کارشناسای علوم سیاسی و مورخا آخرین انقلاب کلاسیک قرن 20مه.
میخوایم بریم به سراغ کسایی که اون زمان خیلی خوشحال شدن از پیروزی انقلاب و رفتن شاه،
و اونهایی که خیلی ناراحت شدن وقتی شاه رفته تمام امیدهاشون رو از دست دادن، یا خیلی از سرمایه گذاری هایی که برای آینده زندگیشون کرده بودن نقشه براب شده،
به خاطر اینکه در حکومت شاه یک سمتی داشتن، یه جایگاهی داشتن برای خودشون، به قول معروف بروبیایی داشتن.
یه گروه هم بودن محمد رضا که بی‌تفاوت بودن، یعنی فقط شاهد عینی بودن، مثل من و تو.
نه، مثل برخی از روزنامه‌نگارا و افرادی که گزارش می‌دادن یا فیلم تهیه می‌کردن. دو فیلمساز هم که اون زمان فیلم مستندی از اون وقایع انقلاب تهیه کردن مهمون برنامه ما هستن.
و البته در کنار این دو فیلمسازی که با ما هستن، دو چهره سیاسی هم حضور دارن. یکی که در حکومت سمتی داشته و جزو هواداران حکومت پهلوی بوده،
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت جمشید آموزگار.
و یک نفری که در مقابل این گروه قرار داشته، جزء مخالفان بوده،
تقی رحمانی، که گرایش ملی مذهبی داشت. البته اون زمان خیلی جوان بود ولی حتما خاطرات جالبی داره که میتونیم بشنویم.
محمد رضا، با توجه به اینکه همیشه خاطرات خوبی داری و اینا، فکر می‌کنم این دفعه هم از انقلاب معلومه که بهتم گفتم خوشحال شدی. خاطرات انقلابی تو میتونی برای ما بگی یه ذره ببینیم چه خبر بوده اون موقع، چه جوری بوده؟ چون من که نبودم اصلا.
روز 22 بهمن یادمه که خیلی من فعال بودم و بسیار حنجرمو پاره کردم، به قول معروف خیلی
خسته شدی.
آره واقعا.
خب میتونی بگی چی کار می‌کردی؟ یعنی شعار میدادی، کوکتل مولوتوف هوا می‌دادی؟
نه، شیر خشکم دیر شده بود، مامانم فراموش کرد بهم شیر خشک. آخه مرد مؤمن، مگه من 3 سالم بود اون زمان؟
من چه میدونم، گفتم مادرت که میرفته تظاهرات شرکت میکرده تو هم بغلش میگرفته، تو هم اونجا یک بالاخره ونگی میزدی. به نیروهای گارد.
خدا بریم سراغ مهمونای
بله. خیلی ممنون از خاطره محمد رضا. بریم سراغ مهمونامون که خاطرات قطعا پربارتری از محمد رضا دارن.
مهمون اول ما باربد طاهری هست، یکی از فیلمسازایی که اون زمان در بهبهه انقلاب یک فیلم مستند بسیار جالب از اون وقایع در ایران تهیه کرد.
اسم این فیلم بود سقوط 57 که البته قرار بود محمد رضا این فیلم امسال نمایش داده بشه، اما گویا تلویزیون جمهوری اسلامی ایران منصرف شده از نمایشش. آقای طاهری چطور شد اصلا به فکرتون رسید که مستندی بسازین درباره انقلاب اسلامی بهمن 57؟
بعد از اون که از مدرسه سینما در انگلستان فارغ التحصیل شدم، یه روزی روبروی آینه ایستادم و خودم گفتم تو هیچی نمیدونی و تا مردم رو نشناسی، تا درد اجتماع رو ندونی، تا محرومیت ها و شادی ها رو لمس نکنی، فیلم ساز نخواهی شد. بعد از اون دنبال ساخت فیلم میگشتم، یک قصه نوشته بودم، رفتم به کانون پرورش فکری. بهرام میزایی همون روز اومده بود اونجا بعد از فیلم همون سیبیلوش که یک طرحی داده باشه. هیچ کدومون با فیروز شیرماندو در حالی که هر دو خوب میشناختیمش به توافق نرسیدیم. با بساطت احمد رضا احمدی رفتیم با اینکه قهوه بخوریم و فیلم رگبار از اونجا شکل گرفت. بعد از رگبار خدافظ رفیق و در این تلاش ها بودم که زمزمه های انقلاب بلند شد و منم زمینه فکری و زمینه سیاسیم در این خط بود که چرا محرومان جامعه ما هیچ امکاناتی ندارن، چرا هنرمندان نمیتونن حرفشون رو به راحتی بزنن و بسیاری چراهای دیگه. با همین دلیل دوربین رو به دست گرفتم، به خیابون ها را افتادم و شروع کردم فیلم سقوط رو گرفتن.
آقای طاهری از چه تاریخی کار فیلمبرداری شروع شد؟
از اولین راهپیمایی بزرگ مردم که به طرف میدان شهیاد میرفت،
میدان آزادی فعلی.
میدان آزادی فعلی من از اونجا شروع کردم به تصویر گرفتن و تقریبا میدونم که تنها آدم مستقلی بودم که با دوربین حرفه‌ای، بسیاری بودن که با دوربین 8 فیلمبرداری میکردن. دوست بسیار خوبم محمود اسکویی به ما ملحق شد که او هم در فیلمبرداری واقعا شهامت و جسارت خاصی از خودش نشون داد. بسیاری فوتج هم از طرف گروه ها، سازمان ها و افراد مختلف به من هدیه می شود. من از اونها هم هر جایی که امکان داشت استفاده می کردم. بعد من همه فوتج هم برداشتم، به خانه پدری رفتم، کسی در اونجا زندگی نمی کرد. خواهر و مادر من به آمریکا اومده بودن، یک خواهرم در تهران بود. بساطو پهن کردم، فیلم ها رو دور خودم ریختم و بر اساس حسی که داشتم این رو پیش بردم.
توی اون جریان راهپیمایی ها، تظاهراتی که برگزار می شد علیه حکومت سابق، بیشتر شما شاهد چه چیزی بودید؟ چون به هر حال اون چیزی که بعدها تحت عنوان روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران در تصاویر نشون داده شده، بیشتر برای نسل ما شاید اینجوری بوده که اقشاری که حضور داشتند مختص به یک طیف و گروه خاصی می‌شدند که بیشتر قشر مذهبی جامعه رو در بر می‌گرفته و حتی اون چیزی که در تصاویر دیده میشه عکس‌های آیت الله خمینی که بر دست مردم خودنمایی می‌کنه، شعارهایی در حمایت از آیت الله خمینی.
یک بخشی از مردم طبیعتاً آدم‌های مذهبی بودن و مذهبیون بزرگترین سازمان تشکیلاتی رو از طریق مساجد داشتن. هیچ حزبی به اندازه مساجد شعبه نداشت در ایران. ولی حقیقت این نیست. حقیقت این است که مذهبیون به تدریج تعدادشون بعد از سقوط پادگان ها و شکست عصر شاه یه دفعه زیاد شد. شما از افراد سالار رودکی میدیدین تا چریکای فدایی، تا سازمان مجاهدین، تا پیکار، تا جبهه ملی، اونها در حقیقت خط مقدم پیش برد این قضیه بود. اونها بودن که به پادگان ها حمله کردن، یعنی مردم رو رهبری کردن برای گرفتن پادگان ها. اگه شما به فیلم ها توجه کنید میبینید که مثلا دو تا آدم مسلح، حالا چهره که فدایی مجاهد هر چی که هست، میاد و یه دسته هزار نفر رو سازمان میده، بهشون میگه کوکتل مولوتوف بزن، تو این کارو بکن، اون این کارو بکن، اون این کارو بکن و بعد حمله رو شروع.
کل این تصاویری که میگی توی فیلم شما هستش؟
بله بله. شما در گرفتن پادگان ها، در سقوط نیروی هوایی، در تمام اینها این صحنه ها رو به وضوح میبینید. به همین دلیله که شاید فیلم من هیچ وقت به طور کامل بعد از یک سال اولی که به نمایش در اومد دیگه به نمایش در نیامد. هر دفعه گفتن اینجاشو بردار اونجاشو عوض صحبت کن، بازرگان رو بردار، این یکی رو بذار، که من قبول نکردم و فیلم توقیف مون. و متنی که وزارت ارشاد در مورد توقیف این فیلم نوشته شاید یکی از اسناد تاریخی طرز تفکر و اندیشه اینها. اونها نوشتند در تاریخ زندگی مردم لحظه های فرا میرسد که مردم لازم نیست حقیقت رو بدانند.
شما خبر دارید که این فیلم بخش هایش پخش شده باشه و شما متوجه شده باشید که این بخش هایی که داره پخش میشه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اینا تیکه‌ای از فیلم شماست؟
بسیار.
ممکنه چند تا نمونه از این تصاویری که میگید و مثال بزنید؟
عمده ترین چیزی که چون من شاید جزو تنها کسایی بودم غیر از کامران شیردل که از دوربین 8 مقداری گرفت، تشییع جنازه دکتر نجات اللهی هست از بیمارستان در امیرآباد. در اونجا دیدم که بخشی از ارتش جابجا شد، یه بخش دیگه جاشو گرفتن و وقتی به زانو نشستن من فریاد زدم که میخوان بزن و صدای تک تک تیر نرگ بار تق 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 اینجوری شروع شد و آدم ها یک یکی افتادن. پسر جوانی که بازی دوربین منو می آورد تیر خورد تو پاش و افتاد زمین و من کشیدمش به طرف جو. بعد دکترها ریختن محاصره کردن مردم رو با لباس سفید و علامت پزشکی و اونها رو سوار ماشین کردن و از اونجا دور کردن. این بخش انحصارا تقریبا مال من که شما در فیلم خط قرمز آقای کیمیایی هم این رو میبینید. بخش های دیگه باز میدان 24 اسفند موقعی که
میدونه انقلاب فعلی،
میدون انقلاب فعلی که یک جوانی بلند بالایی وقتی که اون سرباز میاد طرفش با یک حرکت کاراته اونو میزنه، تفنگش رو برمی‌داره و اون سرباز فرار می‌کنه. یک صحنه دیگه هم هست که هیچ وقت نشون داده نشد. اون صحنه این بود که یک افسر جوانی از بیمارستان همراه ما بود و گفت من به شرف سربازیم قسم می‌خورم که به هیچ کدوم از شما آسیبی نرسید. مردم براش هورا کشیدن، تشویقش کردن و جماعت حرکت کرد. وقتی که این اتفاق افتاد این مثل دیوانه ها تفلک فریاد میزد که من به این جماعت قول دادم، من شرفمو گرو گذاشتم. و یک افسر دیگه اومد درست در کنارش قرار گرفت و یه گوله تو پهلوش خالی کرد و یه جیپ اومد جنازه‌شو برد و یه سرباز دیگر اون آبنماهایی که کنار مجسمه ها بود اون خونو شد.
باربد طاهری بود از کالیفرنیا با ما بود. آقای طاهری فیلم مستند سقوط 57 رو ساخته بود در بحبوحه انقلاب.
اما مهمون بعدی برنامه ما علی عباسی، یکی از تهیه کنندگان موفق سینمای ایران که فیلم‌های موفقی مثل تنگسیر، رضا موتوری، تنگنا و اینها در کارنامه فیلمسازیش هستش.
آقای عباسی هم فیلم مستند شهادت رو در اون زمان تهیه کرده بود. آقای عباسی، ظاهراً شما یکی از سه نفری هستید که در ابتدای انقلاب، زمانی که انقلاب داشته شکل می‌گرفته، شما فیلم مستند ساختید.
من دقیقاً اولین نفری بودم که قبل از انقلاب، در بهمن ماه که انقلاب شد، من در آذر ماه در سال 57 چون در انگلیس بودم به فکر این افتادم که دکومنتری بسازم و اون موقع با ارتباطی که با تلویزیون آی تی وی داشتم و تلویزیونی که در انگلیس هست و یه مقدار ارتباطی که با آرشیو فیلم داشتم که اسمش یادم رفته و ویز نیوز، مقدار زیادی این ابتداعا فیلم‌ها رو از آرشیو اینا تهیه کردم. اسم این فیلم شهادت بود. شهادت مفهوم شاهد بود، یعنی کسی که شهادت میده، شهادتی به تاریخ. و من یه دوست آلمانی داشتم که متخصص این کارا بود، اونم برای مونتاژ. و مشکلی هم که داشتیم مقداری از فیلم‌هایی که در تظاهرات ایران تهیه می‌شد روی ویدئویی بود که برای تلویزیون‌ها ارسال می‌شد. ما اینها رو از ویدیو آوردیم روی 35 میلیمتری. کار بسیار مشکلی بود که در لابراتوار ما انجام دادیم. این فیلم من مجموعه‌ای بود از کلیه مضامین و احوالات ایران در 40 سال گذشته. اینها درست بعد از پیروزی انقلاب به ایران ارسال شد و چون من یک شراکتی هم داشتم با سینمای شهر فرنگ و مدیریت سابقش، اینا رو ما فرستادیم برای اونجا که ببرن در استودیویی که یکی از آشنایان مدیر سینمای شهر فرنگ، یعنی آقای کاوه.
منظورتون سینما آزادیه که سوختش دیگه، چون شاید نسل امروز ندونه سینما شهر فرنگ.
بله دقیقاً همون سینما. و آقای کاوه که نزدیک بود با یکی از همکاران من که با من همکاری همکاری میکرد در سازمان سینمای پیام، آقای مونس عسکرزاده، ایشون قرار داره در استودیو دوبله کنه. بعد این سینما مصادره شد. کسی که این سینما رو گرفته بود فکر کرده بود اینم یه غنیمته، این فیلم نیمه تمامه که من تمام وجودم رو گذاشته بودم برای اینکه یک بیانیه‌ای باشه، یک مجموعه‌ای باشه، یک کارنامه‌ای باشه، این رو به صورت کاملا ناقص یه نریشنی روش گذاشتن و برداشتن به عجله در سینماهای بنیاد مستضعفان به نمایش دادن.
آقای عباسی، خب شما قطعا برای تهیه اون فیلم مستند حتما تصاویر بسیار زیادی، ساعت‌ها تصویر مشاهده کردید از وقایع انقلاب. چه تفاوتی بود بین اون تصاویری که شما دیدید با اون تصاویری که الان نشون داده میشه در جمهوری اسلامی؟
در حال وجه غالب در انقلاب اسلامی آیت الله خمینی بود و مسئله مذهبی، ولی ما منکر نباید بشیم که اصولا خانم‌های بی‌حجاب رو ما در فیلمام داشتیم، در تظاهرات داشتیم. تمام خانم‌هایی که در مجموعه فیلم‌ها بودن حجاب نداشتن و البته گروه‌های مختلف با نغمه‌های مختلف و شعارهای مختلف در فیلم من بود، شعارهایی داشتن که منطبق نبود 100% با اون چه که امروز حاکم هست. به عقیده من اگر منصفانه اونها رو نشون میدادند خیلی بهتر بود.
خیلی محمد، من که خاطری درست حسابی نداشتم از روز انقلاب و اینا، تو حالا خواهشونم یه چیزی تعریف کن از اون زمان.
حتما من میتونم فقط از سالگرده انقلاب تو مدرسه‌مون تعریف کنم. تو سالگرده انقلاب
خب بگو
شما.
روز 22 بهمن 57 کجا بودی؟
روز 22 بهمن 57 اصلا نبودم در این دنیا.
یعنی فوت و اینا؟
مرد مؤمن، من جلوی تو نشستم، فوت کرده بودم و این روح من الان اینجا نشسته. چرا این حرفا رو میزنی؟
خب شوخی می‌کنم. بریم پس سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون، داریوش همایون، همونطور که گفتیم وزیر
اطلاعات و جهانگردی حکومت پهلوی. ولی البته بگم این اطلاعات ربطی به اون اطلاعات نداره،
ذات اطلاعات جمهوری اسلامی نداره.
آره، اون زمان یه داستان دیگه ای بود.
آره، زمینه کاریش اصلا ارتباطی به ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت، نداشته. اون زمان وزارتخانه نبود، بلکه سازمان بود.
آره، فراموشم نکنه آقای همایون یکی از کساییه که بنیانگذار یکی از مدرن ترین روزنامه‌ها در اون دوره بود، روزنامه آیندگان. آقای همایون، روزای آخری که داشت نزدیک می‌شد به انقلاب و خود روز 22 بهمن کجا بودین؟
اون موقع ما زندان بودیم با 20 نفر دیگه از سران رژیم. خب رژیم پادشاهی در واقع از تاسوع عاشورا از بین رفت، مقاومتی هم دیگر در برابر انقلاب نبود، اصلا ربطی به 22 بهمن نداشت. رژیم کمابیش از اول تسلیم شده بود، یه 6 ماهی بودم طور امتیاز میداد بدون اینکه سیاستی حقیقتا داشته باشن و قدم به قدم پیروزی انقلاب رو آسان میکرد.
شما در راستای همون امتیازاتی که حکومت شاه میخواست به مخالفان بده زندانی شده بودین؟
بله بله، نه تنها ما رو به این عنوان بازداشت کردن، بلکه بیشتر مخالفان تراز اول رژیم رو که در زندان بودن، به ویژه از میان روحانیون به اصطلاح، اونا هم موقع آزاد کردند.
و چند ماه زندان بودین؟
من 3 ماه و 20 روزی.
اون وقت چی شد که آزاد شدین؟
همون روز 22 بهمن، چون ما در یک بازداشتگاهی در دژبان تهران بودیم در خیابان جمشید آمار و پادگان‌های نظامی یکی پس از دیگری سقوط میکرد، شریک‌های مسلح میریختند و اینها رو یا با زد و خورد یا با زد و خورد مختصر یا بی زد و خورد میگرفتن. خیلی مسالمت‌آمیز نبود با اینکه اون طرف تسلیم بود. به هر حال ریختن، امکان 2-3 ساعتی تیراندازی شد تا به درون زندان راه پیدا کردند و ما هم 600-700 نفری بودیم در اونجا، برای اینکه از فرسان نظامی هم خیلی زندانی بودن، هم آفر و غیره. گروهی گریختیم از زندان، شاید 4-5 نفری از گروه ما دستگیر شدند و اون شب رو اتفاقا در منزل به سر بردم، برای اینکه فکر میکردم کسی به یاد من و منزل ما بیفتد و درستم بود. از فرداش دیگه 4-5 جا عوض کردم تا 1-2 سال خورده‌ای بعد توانستم از ایران خارج بشم.
خب انقلاب که شد چه احساسی داشتین؟ خوشحال بودین که آزاد میشین یا نگران بودین که ممکنه از یه زندان به زندان دیگه برین؟
خب این دومی که حتما بود، برای اینکه من خیلی زیاد در خطر بودم، به خصوص دنبالم بودن 2-3 نفر بیشتر در تهران، نمیدونستن که من کجا هستم و شایعه هم کرده بودم که بیرونم و فرار کردم، ولی خب بازم دنبالم بودن. خوشحالی از انقلاب که غیر ممکن، برای اینکه من خامنه‌ای رو از 1342 به خاطر داشتم و شورشی که اون سال کرد، پیروانش به صورت خانم‌های بی‌حجاب اسید می‌پاشیدن و یک کتابخونه عمومی رو در سنگلج آتش زدن. بعد هم کابینه خود ما بعد از آتش سوزی سینما رکس آبادان سقوط کرد و خب این رو ما می‌دونستیم که کار این اسلامی هاست، ولی حکومت‌های بعدی، اون شریف امامی و ازهاری و بختیار، هیچ چیز نگفتند و در واقع گناه رو گردن خودشون، یعنی رژیمشون انداختن. انقلاب ناخواسته به یاری ما آمد و ما رو نجات داد.
با این وجود شما که توسط حکومت پهلوی به زندان افتاده بودین، پس از اون حکومت هم نمیتونستین راضی بوده باشین؟
ابدا نه، از حکومت گذشتم، حالا غیر از این که ما رو گرفته بود که اون کمترینش بود، اون سیاست تسلیم و اون گریز و تحویل دادن کشور به اون رایگانی به این گروه بسیار ناراحت و ناراضی کرده بود. در اون تردید نیست که هیچ کس در اون دوره درست بازی نکرد دست خودش رو. ما مسلما اشتباهاتی کردیم. خود من بیش از هر چیز میبایست در مواضعی که میگرفتم پابرجاتر میبودم. این انقلاب به من ثابت کرد که انسان باید خیلی جاها از منافع لحظه خودش بگذرد تا به منافع درازمدتری برسد. متاسفانه همه ما کوتاه مدت فکر میکردیم، هر کی در فضای محدود خودش کار میکرد. باید ما دنبال یک سیاست اصلاحی کلی رو میگرفتیم، ولی ما به اصلاحات جزئی قناعت کردیم و بعد از ما که اصلا همش تسلیم بود.
داریوش همایون بود، وزیر اطلاعات و جهانگردی در کابینه جمشید آموزگار.
بله بله. نفر بعدی کیه؟
نفر بعدی؟
چون ایمیل ها خیلی زیاده، میگم دیگه منو تو زیاد حرف نزنی.
سری حرف نزنی. یعنی یه ذره اجازه بده. خواهش میکنم.
بگو.
نه حرفی برای گفتن ندارم. نفر بعدی هم تقی رحمانی هست که اون زمان جزو مبارزین بوده.
آقای رحمانی، قطعا روز 22 بهمن سالگرد وقوع انقلاب خاطرات زیادی برای شما داره. شما اون موقع کجا بودین و احیانا چه کاری داشتین انجام میدادین؟
من به قولوارم اونجا یه جوان یا نوجوان 19 ساله بودم که انقلاب رخ داد. از 15 سالگی هم جزو مسائل سیاسی مذهبی شدم با یه دید انقلابی دیگه. بیشترم اون تو سالها من تو قزوین بودم، گاهی هم تهران میرفتم. ولی روز 22 بهمن برای من خاطرش جالبی بود که اعلام بی‌طرفی ارتش بود. یه مشخص بودش که حکومت سقوط کرده. اونجا خاطراتش تظاهرات روز عاشورا در قزوین، یه جریانی که تقریبا معروف بود جریان مارکسیستی، جداگانه تظاهرات میکرد، شعارش هم هماهنگ و همراه بود و از جمله این بود تحمل میشد. یعنی در روز عاشورا مارکسیستا و ملیون و همه تظاهرات میکردن ضد سلطنت و ضد دیکتاتوری، برای آزادی و رفاه. من یه خاطره دارم، نزدیکی‌های انقلاب بود، یه بار یه بانکی داشتن آتیشش میزدن، حتی اون موقع بعضیا بانک‌ها آتیش میزدن بعضی آتیش نمیزدن، یه دستگاه اسکناس یه جوان 25 ساله گره پک تو آتیش. یعنی اینقدر این مسئله براشون روحی ایثار مثلا زیاد بود. یادم میاد وقتی ارتش بخشش نیروهاش تو شهر قزوین حمله کرد و شهر تقریبا حالت حکومت نظامی داشت، و تیراندازی‌ها که صورت گرفت، در اون تیراندازی‌ها بچه‌ها دیگه از مرگ نمی‌ترسیدن. بسیاری از مادرها آماده بودن بچه‌هاشون شهید بشن، یعنی خبر شهادت بچه‌هاشون رو بشنون. یا وقتی کمک مردم کرج و وقتی که شهر باز شد و شایع بود تو قزوین قحطی شده، به خاطر که انقدر قحطی نشده بود، کمک واقعا غیر قابل تصوری که از طرف فقط کرجی‌ها به قزوینی‌ها شد. و مهمترین گفتگوهایی بود که بین مردم رخ می‌داد، مقایسه انقلاب، آزادی با عدالت و حکومت امام علی. منتها خیلی تلخ شد. دو سال بعدش من خودم سال 60 تو زندان، سال سوم انقلاب بهمن شاهد بودم و بعد سال‌های بعدی که مدت 14 سال زندان بود، سال‌هایی که همش با نگرانی هست تا به امروز ادامه پیدا کرد.
ولی شما توی سال 57 احساس پیروزی می‌کردین، درسته؟
بله. یه خاطره بگم که تو قزوین یکی از کمیته‌های قزوین کشاورزی گرفتن به شکل بدی باهاش برخورد کردن و به نفع یکی از مالکین روستا حکم دادن. به اون طرف قدرتمند بود. همون موقع اعتراض داشتیم به رفتار برخی از کمیته‌ها، برخی از مسئولین، و یه نگاه اعتراضی وجود داشت به شرایط. من یه خاطرم بگم، وقتی اولین بحث آزاد ما که تو شهرستان قزوین تو مسجد نبی گذاشتیم در ماه پنجم انقلاب بود، که وسیله برخی از چیزایی که امروز میگن لباس شخصی به هم خورد، یا کتکی که در مراسم بزرگداشت آیت الله طالقانی تو قزوین خوردیم. ما جمع بزرگی بودیم، شعار میدادیم، شعار طالقانی شهادت است شورا. ولی اون موقع خون خیلی ها فکر کردن این شعار های شعار افراطی یا کمونیستی یا الهادی یا سکولاریستی، به جمع بچه مذهبی هایی که موضع انتقادی داشتن حمله کردن. ما در شب بزرگداشت آیت الله طالقانی به طرف شاهزاده حسین قزوین یا امامزاده حسین قزوین که حرکت میکردیم کتک خوردیم.
حالا وقتی که نگاه میکنید به اون زمان که شما به هر حال جزء انقلابیون بودید و این زمان که اتفاقات اخیر که بعد از انتخابات افتاده، هیچ تفاوت و تشابهی میونه این دو رویداد میبینین؟
اون موقع شعار این بود ایران ایران رگبار مسلسل ها، ایران ایران خون و مرگ و عصیان، این شعارا بود. الان شجریان شعار تفنگ را زمین بگذار به صلاح ای برادر میخونه. یا مطالبات مسالمت آمیزه، برخورد حکومت گاهی خشن‌تره، دستگیری‌ها گسترده‌تره، این کاملا مشخصه. ولی اون چیزی که ذهن جامعه هست، ذهن انقلاب، اون مفهوم کنفیکون کردن نیست. این تفاوت آشکاره، حتی شعرها، سرودها و خواسته‌ها.
این هم مصاحبه با آقای تقی رحمانی. و اما تماس‌های شما که روز به روز داره زیاد میشه و ما رو خجالت زده میکنید، خیلی ممنون.
واقعا
تلفن‌های شما،
مسعود از تهران به قول خودش از اطراف میدان آزادی تماس گرفته،
عقی خانم که مثل همیشه چندین بارم با همون تماس گرفته، روز تولدمون خواسته، من 6 مرداد به دنیا اومدم
و من هم 27 بهمن، دو روز بعد از والنتاین.
چه خودت هم تحویل میگیری؟ دو روز بعد از والنتاین. آره دیگه،
روزش به دنیا میاد.
آره دیگه، همون خوبیش اینه که از دست دادی روز والنتاین.
خب.
و
شهرام از تهران، محمد رضا گفته کچل به معنای رکگویی، البته گفته منم کچلم و رکم مثل شما دوتا،
و گفته که یادی هم از همکاران درگذشتمون بکنیم، رضا، امیر و مهین که ما واقعا همیشه به یادشون هستیم.
خانم منصوری از کرمان،
میلاد حسن نیا از اندیمشک که از برنامه هفته پیش زیاد خوشش نیومده،
آیتک از آذربایجان غربی که گفته برنامه خودارضایی رو تکرار کنین،
چند تا درخواست تکرار دیگه هم داشتیم، سعی می‌کنیم در اولین فرصت، گفته یا جنبندی کنید، جنبندیش این بود که پزشکا گفتن که هیچ ضرری نداره بلکه
مفیدم
هست، البته نباید افراط کرد.
محمد از شیراز
که گفته توی نمنم بارون داره میره حافظیه، بعدم به ما گفته زنزلیلیم،
بفرما کچلی کم بود یه درد دیگه هم بهش اضافه،
زنزلیلی. آره دیگه،
و گفته با شادمهر و معین و ابی هم مصاحبه کنیم. باشه،
سوره خانم از شیراز مصاحبه با گوگوش خواسته
و گفته از گوگوش بپرسین درباره خوانندگی، و همچنین رویا از شیراز تبریک والنتاین گفته به من و تو و خواسته که با اندی خواننده محبوبش مصاحبه کنیم. خب رسیدیم به ایمیلا. آقا طرفداران لیلا فروهر ما رو بمبارون کردن
به شدت، میگن به مناسبت تولدش باید باهاش مصاحبه بگیریم. تولدش پیشاپیش مبارک. مهدی بهادر،
شیرین،
لادن،
یک خانواده 10-20 نفری،
فریبا، پریسا، شهناز، رقی، پروین، مینا، عسل، احسا، پویا، فرزاد از تبریز،
شمیم از نوشهر
و مهدی ریاهی، اینها از طرفداران لیلا فروهر.
آتیش از دسپور از برنامه 2 هفته اخیرمون تشکر کرده،
شنونده که اسمش رو نگفته، آدرس ایمیلش از مکسول، میگه از بس به ما تهمت کچلی زدن داره اونم کچل میشه.
خب بفرما. آریه لورا گفته که با باراک اوباما مصاحبه کنیم،
فکر کنم خیلی کار سختی باشه. ابوالفضل و احمد مصاحبه با معین خواستن،
عباس گفته با نوشافرین مصاحبه کنیم،
مهرداد شهداد نشداد از کرمانشاه، آقا بهزاد گفته که آقا بهزاد تو عینکتو نیاورد، به تو میگه بهزاد،
دستش درد نکنه.
و گفته که پیام به مناسبت والنتاین میخواد به زبان انگلیسی.
خب اینو دیگه بعد یه کاری،
هپی والنتاین.
حالا چرا میگی ها 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 هپی والنتاین؟ من میگم هپی والنتاین،
زبونم گرفت. ملیحه گفته که ناراحت شدیم، نه ناراحت نشدیم، از برنامه هفته قبلمون هم خوشش اومده.
علی از مشهد گفته درباره بکارت دختران یه برنامه تهیه کنیم.
ای شیطون بلا. و سعید از رودسر بازم برام شعر گفته، کاظمی جون بلایی، همیشه عشق مایی، زرقامی جون فداتم، عاشق اون صداتم.
به به.
و رضا حسینی از دلیجان عراق که هم ایمیل زده هم تلفن، گفته که به همیرا بگیم دوستش دارم و با معینم مصاحبه بگیر.
سیروس از شمال از برنامه‌های قبلیمون تشکر کرده و گفته یه برنامه هم درباره ازدواج و راه انتخاب جفت
بسازیم. آره. و یه برنامه هم درباره دو نسل جوان قبل و بعد از انقلاب. البته این برنامه فکر کنم که
تا حدودی جواب بده به
تا حدودی
خواسته سیروس.
امید از زاهدان و ابی از کرمان آدرس ایمیل همیرا رو خواستن،
و همینطور آرتمیس.
آره اینو سعی می‌کنیم حتما تون بفرستیم.
فرزاد و هوشنگ هم از شمال گفتن که برنامه خودارضایی رو براشون بفرستیم.
من فکر کنم که من چند تا چیز میخونم، تو فقط بگو چشم آخرش. مبین از دبی مصاحبه با شادمهر رو داریوش خواسته و برنامه درباره مسائل تاریخی.
چشم.
صادق از تهران برنامه های مربوط به مسائل جنسی رو بیشتر کنیم و هم مصاحبه با گوگوش و مرجان خواست.
حتما این کارو میکنیم.
چشم، قرار شد بگی.
مهدی
زرقامی، یه زرقامی دیگه هم پیدا شده. از مشهد
یکی هم اسم تو، یکی هم اسم.
آره دیگه. مصاحبه با سیاوش قمشی خواسته.
چشم.
بهزاد زیاد طرفدار موسیقی متال، میگه هوای اونا رو هم داشته باشیم.
چشم.
مهسا خانم که ناراحته که چرا ایمیلاشو نمیخونیم.
چشم.
نه چشم نمیخواست. ایمیل
قبلی رو چشم همین میشه
دیگه. ایمیل قبلیشو الان میخونیم که گفته بود من همیشه فکر میکردم تعزیه قضیه دیگه ای داشته، ولی وقتی برنامه شما رو شنیدم دیدم عوض شد. چشم.
نه
چشم
نداره.
درباره شیطان پرستام گفته برنامه بسازیم.
مهسا جون ایمیلات هم خوندیم دیگه، ناراحت در دست ما نباش.
ایمیلایی که دیگه چشم توش نیست تو بخون.
کوروش از بازل سوئیس و پژمان محمودی برامون ایمیل زدن. سعید از سوئد هم برامون توضیح داده که چطور میشه با آیفون رادیو فردا رو گوش داد
و ما امتحان کردیم و درست بود. خیلی ممنون. سعی می‌کنیم بزنیم روی وبسایت بقیه هم ببینن.
ازتون ممنونیم که با ما در تماس بودید.
اونایی هم که تماس نمیگیرن لطفاً حتماً این کارو بکنن، زیاد خرج نداره. یا یه ایمیل به آدرس jawanan@radiofarda.com
یا یه تلفن به شماره 2042021112414.
بله، ساعت 13:29:50 وقت تهران. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما خواهیم بود با آخرین خبرها. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگان جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت.
از آن روز این خانه ویرانه شد که نان آبرش مرد بیگانه شد چون آکس بده کرد خدایی کند کشاورز باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست دو صد بار مردان به هست زندگیست،
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم برون سر از این بار دنگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست دو صد بار مردان به هست زندگیست، بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم برون سر از این بار دنگ آوریم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
چهرش پاک و
بمیره کم کم. سایه ظریفش تو دست مادر میکردن نیفش جنگل پرپر از مهنت و در آروم نداره. سایه سیاهی رو بختشونش مرکیده تنهاست زیر حجومش توفان درد پایون نداره.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی زربانگ با تازه ترین ساخته های خود از موسیقی ایرانی و یونانی راهی اروپا می شود. زربانگ که از گروه های شناخته شده ایرانی در زمینه سازهای کوبه‌ای در خارج از کشور است، 16 بهمن ماه امسال جدیدترین تور اروپایی خود را آغاز می کند. این گروه که معمولاً نوازندگان یونانی و افغانی را نیز در ترکیب خود دارد، تور بهمن ماه خود را با اجرا در شهر مونیخ آلمان آغاز خواهد کرد. قرار است این گروه 4 طی یک تور 1 در 8 مهم از کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا و اتریش به اجرای برنامه بپردازند. گروه زربانگ در تور اروپایی خود همچنین در فستیوال موسیقی دوسلدورف آلمان به روی صحنه می رود. زربانگ از معدود گروه های موسیقی ایرانی است که در قطعات خود از سازهای کوبه‌ای و ریتم‌های مناطق و فرهنگ‌های مختلف ایران و دیگر کشورها استفاده می کند. این گروه تا کنون در بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا کنسرت برگزار کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6
شده از دوست داشتن تو واسه من قشنگ عشق و خواستن تو میشه با تو هم نفس ستاره باشم با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم بی توی گدای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میخوام تو نباشی بی تو من همیشه تنها تمام قصه هامو از تو دارم بهتری خاطری هامو سر این همیشه عاشق، بی تو خالیه تمام این دقایق، من به جز خاطره ها چیزی ندارم، بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم، بی تو این گدای ها چه بیشماره، شب و روز برای من فرقی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها،
شنونده ترانه شماره 6 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خاطره ها نام این ترانه است به خوانندگی معین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
مثل قلب آدمه، گل مثل قلب آدمه. سوت دلان یکی یکی تموم شدن، سوت دلی نمونده غیر از خود من. کسی که عشق و غم و فریاد بزنه، حقیقت آدم و فریاد بزنه، حقیقت آدم و فریاد بزنه.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی در مبارزه با بیماری روماتیسم مفصلی به کشفی مهم دست یافتند. بیگانه خوار یا فاگوسیت به سلول‌های گفته می‌شود که بخشی از دستگاه ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند و وظیفه‌شان همانطور که از نام آنها برمی‌آید، هضم باکتری‌ها و مولکول‌های بیگانه است که می‌توانند باعث بیماری شوند. معمولاً این سلول‌ها نوعی مکانیسم نابودی خود به خود دارند، یعنی پس از حمله به ذره‌های بیگانه و هضم آنها از بین می‌روند. اما در بدن بیماران روماتیسمی این مکانیسم عمل نمی‌کند و سلول‌های بیگانه خوار در بدن زنده می‌مانند و باعث التهاب و تحلیل مفاصل و غضروف‌ها می‌شوند. پژوهشگران اکنون ساختاری مولکولی کشف کردند که عامل راه‌اندازی این مکانیسم خودکشی بیگانه خوار هاست. با تزریق این ساختار مولکولی به بدن موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به روماتیسم مفصلی، نه تنها بیگانه خوارها بدون عوارض جنبی برای بدن حل شدند و از بین رفتند، بلکه التهاب مفاصل 75% موش‌ها کاهش یافته و تحلیل استخوان‌ها و غضروف‌ها متوقف شد. دانشمندان امیدوارند که این کشف مهم بنای درمان جدیدی برای بیماری روماتیسم مفصلی باشد که برخلاف روش‌های درمانی فعلی دارای عوارض جانبی خطرناک نیست.
ما شدی سنگ صبوری توی این شکست عادت. تو برو سفر سلامت که همیشه من به یادت میخونم، تنهای تنها توی خاطر نگاهت، نگاه پاک و معصوم. تو همه گرمی این خون چو بهاری توی غربت. تو برو سفر سلامت برای خالی خونه کل خاطره میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم. ای عزیز هم قبیله ای که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد. تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراهت.
قصه ی ما دو تای
شب و سحر کرد برای خالی خونه کل خاطره بیکارم برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم ای عزیزه هم قبیله که یاد تو میمونه هم سفر با خاطر و یاد تو برو خدا به همرو هم سفر با خاطر و یاد تو برو خدا به همرو هم سفر با خاطر و یاد تو برو خدا به همرو تو برو خدا به همرو تو برو خدا به همرو تو برو خدا به همرو
به رادیو فردا گوش می کنید.
Illuminati